طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه پنجم دی ماه 1400 مصادف با 21 جمادی الاول 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این فرع که اگر کسی استطاعت نداشت و یک حج استحبابی رو انجام داد، خب مشهور قریب به اتفاق قائلن که اگر بعدن این مستطیع شد یجب علیه الحج. عرض کردیم مرحوم سید می‌فرمایند این قول مشهور که قائل به عدم اجزاءن دلیلی ندارد غیر از اجماع، و از دنباله عبارت سید استفاده می‌شود که سید می‌خواد در این اجماع خدشه کنه. دیروز عرض کردیم امام در تعلیقشون بر عروه اشکالشون به سید این است که خیلی خوب، حالا دلیلی غیر از اجماع نباشه، مگر اجماع دلیل نیست؟ همین اجماع رو ما دلیل قرار میدیم و قائل به عدم اجزاییم. ما در دفاع از مرحوم سید عرض کردیم که ایشون میخواد اجماع را خراب بکنه، میخواد این اجماع رو از دلیلیت ساقط بکنه. اون وقت به چه بیان ایشون این رو از دلیلیت ساقط کرد؟ خلاصه عرض ما این شد که سید میخواد این رو بگه که این اجماع مبنیون علی تغایر الواجب و المستحب، این اجماع مبتنی بر یک مبنایی است و اون مبنا تغایر بین حج واجب و حج استحبابیه. حج واجب و حج استحبابی ماهیتاً با هم تغایر داره، اما ما این مبنا رو، سید میگه ما این مبنا رو قبول نداریم. ما چون قائلیم به این که حج واجب و حج مستحب اتحاد در ماهیت داره، لذا این اجماع دیگه برای ما اعتباری نداره. در حقیقت نظیر اون چه که مشهور قائلن که اگر اجماع مدرکی شد و یک فقیهی در اون مدرک خللی رو ایجاد کرد و مناقشه‌ای کرد، اون اجماع دیگه به درد او نمیخوره، اینجا گویا سید اینطوری آمده و اینطوری مش کرده که این اجماع در اینجا مبنیون علی تغایر الواجب و المستحب، و این مبنا در نظر ما مرحوم سید مخدوشه.
چی می‌فرمایید؟ اجماع مبنایی با اجماع مدرکی فرق داره. اگه بس اجماع مبنایی بیاد باید بس بریم تو بس اجماع مرکب.
نه نه، ما مبنای حجیت اجماع رو که نمیگیم، نه، مراد ما از مبنایی در اینجا مدرکیه، این دیگه حال اصطلاح دیگه خیلی، اون که میگن مبنای، مبنای حجیت اجماع، نه، ما مراد اون همین مدرکه. میگیم اینجا بالاخره سید در این عبارت عروه چیکار کرده؟ ببینید بعضی از آقایون در ذهنشونه که خب سید میگه با قطع نظر از اجماع میشه این حرف رو زد، چون عبارتش داره و الا. ما میخواییم بگیم نه، سید نمیخواد بگه با قطع نظر از اجماع، سید میخواد اجماع رو خراب کنه اینجا. تخریبش به چیه؟ به همین بیانیست که عرض کرد. ممکنه، بله بله، همین مسئله هست، درست میفرمایید. دیگران هم گفتن این رو. اینجا بالاخره قائل به عدم قائل به اجزا، اینجا قائل به اجزا میشه. یعنی سید میگه من یقول به اتحاد الماهیه بین الواجب و المستحب، این ملازمه داره با مسئله اجزا. سید این رو میگه، اما ما نه ملازمه رو قبول نکردیم، گفتیم به هیچ وجه ملازمه وجود نداره.
سید اجماع رو دلیل قرار نمیده برای اینکه بگه خب پس اینا از نظر فقهی با هم دیگه اتحاد ندارن. چرا برعکس نمیاد سید؟ بگه آقا اگه من اینو بگم اجماع نقض میشه. خب پس من اجماع رو نقض نمی‌کنم، اینو نقض نمی‌کنم تا اجماع هم نقض.
آخه خود این اختلافیه. خود این که این مسلم اجماعی نیست دیگه. اگر خود اینم اجماعی بود، گفتم خیلی خوب اجماعیه. خود این اجماعی نیست. خود این که آیا یعنی الان در این مسئله عدم اجزا هم قائلین به اتحاد ماهیت قائل به عدم اجزا شدن، هم قائلین به تقایض.
پس بدتر شد که دیگه اجماع مدرکی هم نمیشه. اجماع که دیگه مدرکی هم نمیشه، چون تمام قائلین به کسایی که میگن اتحاد داریم وارد میگن اتحاد نداریم اینجا رو قبول دارن.
خیلی خوب، بله بله، نه مدرکش خب سید داره این رو میگه. سید میگه نه، ببین قائل غیر از بناس، قائل به اتحاد، قائل به تغایر، همه اینا یا اکثر اینها قائل به عدم اجزا هن. اما سید میگه این عدم الاجزا نه اینکه مبتنی باشه، چون مبتنی بر دو قول متغایر که نمیتونه باشه که. سید میفرماد اجزا یک مبنا داره و اونم مسئله تغایره، که البته ما قبول نکردیم این رو. عدم اجزا یه مبنا داره، اونم تغایره. ما اصلا گفتیم نه تغایر نه عدم تغایر هیچ ربطی به اجزا و عدم اجزا نداره، فقط خواستیم عبارت سید براتون روشن باشه.
ببخشید شما میپذیرید که مرمس تحافظ کنی
چه؟ بله ممکنه تو این مسئله چند جای دیگه از این نمونه‌ها تو عروه زیاد داریم، از این نمونه‌ها در عروه کم نیست. خب این عرض میکنم که یک مطلب. مطلب دوم، خب مرحوم سید بالاخره در اینجا ما نحن فیه را تشبیه کردن به مسئله سبی. اگر سبی در اول وقت نماز ظهر مثلا آمد یک نماز ظهر مستحبی خوند، بعد در اثناء وقت بالغ شد، سید فرمود چطور اینجا همه قائلن به این که همون نماز ظهر مستحبی رو که خونده کافیه و دیگه بعد البلوغ در وقت اعاده لازم نداره؟ خب در ماننوفی هم همین رو بگیم. اینجا یه مطلبی رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه در تفسیر الشریعه دارن و باز یه مطلب دیگری رو هم مرحوم محقق عراقی دارن. این دوتا مطلب رو اینجا باید مورد تعرض قرار بدیم. مگه روایت نخوندیم این روز؟ خوندیم آره، باید سه قسم بود، گفتیم تو وسائل تیکه تیکه شده، کلش کاملش هر سه فرازش در کافی شریف آمده. خوندیم این روایت، بله. حتی گفتیم مرحوم صدوق ان عبدن رو مملوکن معنا کرده، درست نیست این، اینا رو عرض کردیم دیروز. چیو؟ ظاهر عبارتش این است که اینجا میخواد فتوا به اجزا بده. ظاهرش یعنی سید چون قائل به اتحاده و میخواد بگه این اجماع مبتنی بر تغایره. چون عرض کردم ببینید اینا رو خلط نکنید، خود ما نظرمون این شد که اصلا نه اجزا نه عدم اجزا هیچ کدام ربطی به تغایر و اتحاد نداره، این نظر خود ما شد. سید میفرماد نه، یعنی سید ملازمه رو قائله، من یقول بالاتحاد یقول بالاجزا، من یقول بالتغایر یقول بعدم الاجزا، اصل این کبرا رو پذیرفته. بعد خودش میگه چون من قائل به اتحاد هستم پس باید مسئله اجزا رو بپذیریم. این دیگه به نظر من خیلی روشن از عبارت سید در میاد. بله بله نظرش ملازمه است دیگه. بله عرض میکنم که حالا این دوتا مطلب رو خوب دقت بکنید، نکته یعنی شاید نکات مهمی عرض میکنم که درش وجود داشته باشه. سوال اینجا پیش میاد، مل فرق بین الحج و الصلات؟ بالاخره آقایون فقها ها در باب صلات گفتن اگر صبی اذا دخل الوقت و صلا ندبن ثم بلغ دیگه نیاز به عاده نداره. خب اونجا ما اقیم الصلاة داریم، آیا بعد از این که این بالغ شد اقیم الصلاة تعلق به این نمیگیره؟ شما یعنی حرف آقایون فقها که یکی از اشکالاتی که بر سید بود این بود که ما اصلا کار به اجماع نداریم، دلیل یا منحصر به اجماع نیست. میگیم این آدم تا قبل الاستطاعه لله علی الناس حج البیت من استطاع شاملش نبود، بعد حالا رفته قبلش 10 تا حج مستحبی هم انجام داده داده باشه، بعد که مستطیع میشه این آیه به او توجه پیدا میکنه. سوال اینه که خب در باب صلات هم این صبی بعد از اینکه بلوغ پیدا میکنه تازه اقیم الصلات به او توجه پیدا میکنه. خب الکلام چرا شما فقها در باب صلات این حرفو نمیزنید اما در باب حج میگید وقتی مستطیع شد آیه میگه که من استطاع باید برود حج ولو اینکه قبلا 10 تا حج مستحبی هم انجام داده باشه؟ اینجا مرحوم والد ما میفرمایند که این خطاب اقیم الصلاه این عامه، این هم شامل بالغین میشه هم شامل غیر بالغ میشه. بله با حدیث رفع رفع عن السبی رفع القلم عن السبی حتی یحتلم ما میایم الزام را برمیداریم، میگیم آقا الزام برداشته شد، سبی تکلیف الزامی به او توجه نداره، ولی این معناش این نیست که اقیم الصلاة شامل سبی نشه. ولذا این لذاشو من دارم عرض میکنم، کسانی که قائل به مشروعیت عبادات سبی هستن اصلا مهمترین دلیل اینها اطلاق ادله عباداته. میگیم آقا چرا برای سبی نماز مستحبه روزه مستحبه؟ ادله اطلاق داره. اقیم الصلاة اقیم الصلاة نه اینکه صلات رو فقط خطاب بکنه به بالغین، نداره توش ایها مثلا بالغها بر شما نماز واجبه. اقیم الصلاة این خطابش به جمیعه، چه بالغین چه غیر بالغین. ادله عبادات اطلاق دارد، یک شامل بالغ و غیر بالغ می شود. نسبت به سبی حدیث رفع میاد الزام را برمی‌دارد، میگه بر بچه الزامی نیست، بچه میتونه ترک کنه، الزام از او برداشته میشه، اما ملاکش باقیه، عبادیتش باقیه. لذا میگیم اگر سبی آمد این عبادت رو انجام داد، رو قول مشهور، این عبادتش تمرینی نیست، این میشه یک عمل مستحب. عرض کردم تمام نمازهای واجبی که ماها میخونیم سبی اگر آمد خوند به عنوان المستحب و به عنوان المندوب، عرض میکنم که تلقی میشه. در مشروعیتش بحثی، به چه دلیل بحث نیست؟ چی؟ حالا نه، دارم ببینید الان سوال از اینجاست، تا همین رو بخوایم عرض بکنیم، داریم یک فارقی را بین البلوغ و الاستطاعه مطرح می‌خوایم بکنیم. این فارق اگر پذیرفتیم و تثبیت شد، و تفکیک بین المسئلتین روشن میشه که چرا در اونجایی که در وقت بالغ میشه اعاده لازم نیست، اما در اینجا اعاده لازمه. پس ببینید ادله این چنینه، اما در باب حج اینطور نیست. در باب حج از اول شارع فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع، نسبت به قید استطاعت. همه این فرمایش مرحوم والد ما رضوان الله علیه اثبات فرق بین البلوغ و الاستطاعت. ادله مقید بلوغ که نیست، همه ادله، حتی دلیل حج. بله این دلیل حج یه قیدی داره به نام استطاعت، میگه اگر مستطیع شد، عرض میکنم که باید حج انجام بده. یعنی آدمی که مستطیع نیست، این لله علی الناس حج البیت شامل اون میشه اصلا. خب ولذا گفتن اگر در خود حج در قبل از موقف این مستطیع شد، بالغ شد، مجزیه. لذا گفتن اگر نه در خودش، حال بعدش که دیگه معنا نداره. حالا اجازه فرمایید این بیان ایشون رو تکمیل کنم. من عرض میکنم که پس ببینید در باب اقیم الصلاة، ولو این شخص بالغ نیست، اما این سبی وقتی میاد نماز میخونه داره اقیم الصلاة امتثال میکنه، داره امتثال میکنه، ولذا میگن عبادات سبی مشروعیت داره. ما عرض کردیم برای مشروعیت عبادات سبی چند دلیل آقایون در محل خودش ذکر میکنن، 4-5 دلیل ذکر میکنن، مهمترینش همین اطلاق ادله عباداته. ادله عبادات اطلاق داره. وقتی اطلاق داشت، سبی وقتی آمد نماز خون داره عقیم و صلات امتصال میکنه، داره امتصال میکنه. اجزه به دعای جواده، من فرمایش ایشون رو تمام بکنم، خودمون حرف داریم الان. داره امتصال میکنه، اما اگر غیر مستطیع آمد رفت حج، چیو داره امتصال؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع، داره امتصال میکنه؟ نه، امتصال چون موضوع نداره، او موضوع نداره. اما بعدن که مستطیع شد توجه به این پیدا میکنه، بعدن که مستطیع شد حالا زمان امتصال فرا میرسه و الان عرض میکنم که باید امتصال بکنه. پس ببینید بین عنوان مستطیع و بین عنوان بلوغ این فرق وجود داره، و بر اساس همین فرق که در باب نماز اگر سبی در اثناء وقت بالغ شد میگیم دیگه نیاز به تکرار نداره، اما این آدمی که حج مستطیع استحبابی ان غیر استطاعتن انجام داده، اما اگر بعدن مستطیع شد، این باید حجش رو انجام بده. چی آقا؟
این از شرایط الزام
تکلیف تکلیف نه
الزام
نه
تکلیف هم نه
تکلیف نه الزام حالا مبنای ما اونه حالا مبنای مرحوم والد ما این نیست اینا ایشون و امام و عده‌ای میگن حدیث رفع فقط میاد الزام رو برمیداره ببینید این رو باز با قاعده لاحرج یه وقتی خلط نکنید در باب لاحرج مثل مرحوم والد ما مثل مرحوم امام میگن لاحرج میاد اصل تکلیف رو برمیداره نه فقط الزامشو ولذا اونجا قائل به چی هستن؟ عزیمت نه رخصت رخصتی ها میگن نه فقط الزام رو برمیداره اما تو حدیث رفع ایشون میفرماید که حدیث رفع میاد قلم تکلیف و به تبع او قلم مؤاخذه الزام و به تبع او مؤاخذه یعنی سبی روز قیامت برای ترک نماز مؤاخذه نمیشه حالا اینا رو عرض میکنم اینا رو عرض میکنم اجازه بفرمایید اینها حدیث رفع رو میگن رفع القلم یعنی رفع الزام قلم یعنی قلم تکلیف تکلیف هم یعنی الزام و اون چه که آثار این الزامه مثل مسئله ثواب و عقاب عقاب رو برمیداره استحقاق اگر سبی نماز رو ترک کرد استحقاق عقاب نداره اما اقیم الصلاه مقید بلوغ نداره تقیید نمیشه بالغ اقیم الصلاه هر کسی نماز رو بخونه چه بالغ چه غیر بالغ چه مرد مثلا چه زن چی؟ مجنون همینطوره بله حالا چه اشکال داره مجنون حالا مجنون ادواری اگر باشه که اشکالی نداره اصلا در اون مدت غیر در اون زمانی که در حال جنونه مثل این است که در حال خوابه او اینطوری میشه مثلا کل عدم میشه فعل از اون صافعلش کل عدمه عرض میکنم که حالا این رو داشته باشید این مطلب رو یک تعلیقه هم مرحوم محقق عراقی داره مشروعیت خالا عرض میکنم این را عرض میکنم عرض میشود که مرحوم عراقی در این تنظیری که مرحوم سید کرده میفرماد و ما افید من التنظیر به عبادت السبی انما یتم على فرض کون البلوغ شرط فعلیت الوجوب لا مصلحته اگر ما بلوغ و شرط فعلیت وجوب بدونیم نه شرط ملاک و شرط مصلحت بعدم میفرمایند کما هو یعنی اینکه بلوغ شرط فعلیت وجوبه فعلیت وجوب یعنی اگر بالفعل بخواد با واجب باشه و این وجوب فعلی توجه پیدا بکند این باید بالغ باشه اما شرط مصلحتش نیست یعنی با قطع نظر از بلوغ این نماز برای غیر بالغ هم مصلحت داره بعد میفرمان کما هو مقتضا بعض الوجوه فی شرعیت عبادت السبی بعضی از ادله‌ای که در مشروعیت عبادت السبی هست این اقتضا رو داره مثل همین عرض کردم یکی از ادله مهم در مشروعیت عبادات سبی اطلاق ادله عباداته اطلاق ادله عبادات میگه بلوغ شرط فعلیت وجوبه نه شرط مصلحت و ملاک بعد میفرن و الا فبمقتضا بعض الوجوه الاخرى بعضی از ادله دیگه مشروعیت عبادات میاره رو مسئله ملاک فلا نسلم کفایت عمل السبی فی وقتی و احرامی عن الواجب خب حالا ببینید این جایون اینم فرمایش مرحوم محقق عراقی که نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که عراقی هم می‌فرماید بعضی از ادله‌ای که در مشروعیت عبادات سبی آقایون اقامه کردن ازش استفاده میشه که بلوغ شرط فعلیت الوجوب است، یعنی شرط همون الزامه، اما شرط ملاک نیست. شرط ملاک نیست، یعنی عبادت رو اگر سبی انجام بده همون ملاکی درش وجود دارد که اگر بالغ انجام بده. خب این دوتا فرمایش، سوال از کجا شروع شد؟ باز تو ذهنتون بمانه این، یعنی روشن باشه که میخواییم به نتیجه برسیم انشاءالله. سوال از اینجاست که آقا بالاخره فقها چرا در باب نماز مسئله اجزا رو که بچه نماز مستحبی داخل وقت خونده نماز ظهر مستحبی، الان بالغ شد میگن دیگه لازم نیست نماز ظهر رو اعاده کنه، اما در مستطیع میگن اگر حج استحبابی انجام داد بعد که مستطیع شد باید اعاده کنه و حج رو مجددن انجام بده. ببینید اینجا اولین مطلبی که ما داریم این است که ما وقتی میگیم که آقا بلوغ شرط برای تکلیفه، میایم بلوغ رو به عنوان قید برای این خطابات قرار میدیم. یعنی شما با همین ادله عرض میکنم که حالا رفع القلم عن السبی، چون اونچه که شرطیت بلوغ دلالت داره همین ادله است، ما دیگه یه روایت خاص نداریم که آقا اذا کان بالغا، همین ادله‌ای که قلم را از سبی برداشته با این ادله میایم میدان. مبنای خود ما در حدیث رفع این است که قلم تشریع برداشته شده، یعنی وقتی میگه رفع القلم نه قلم تکلیف الزامی فقط، رفع القلم اصلا قلم تشریع. و به نظرم میرسه مرحوم محقق ناینی هم اعلی الله مقامه الشریف همین مبنا رو داشت، نه اینکه بیایم بگیم فقط قلم الزامیات، بگیم آقا رفع القلم میگه تکالیف الزامی و مؤاخذه روز قیامت برداشته شد، نه، مخصوصا به تنظیری که ان المجنونه حتی یفیق، اونم همینطوره، ان النائم حتی یستیقظ. خب نائم چطور میتونیم قائل بشیم که آقا فقط قلم الزام برداشته شده؟ نه، قلم تکلیف از او برداشته شد، کسی که نائمه تکلیفش توجه پیدا نمی کنه. به قرینه سیاق، به قرینه سیاق این، حالا ما اونجا البته ادله محکمی آوردیم در بحث حدیث رفع که چرا در اینجا مراد از این، اولا یه بحث اونجا وجود داره آیا این رفع رفع حقیقی است یا رفع ظاهری، و بحث دوم این است که آیا این قلم چیه. خب مرحوم شیخ انصاری هم علی الله مقامه مشهور هم میگن قلم مؤاخذه است، رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه برداشته شد. مبنای ما این است که نه، اصلا قلم تشریع برداشته شد. وقتی این چنینه این حدیث رفع میاد تقیید میزنه و در حقیقت تعجب آقایون میان برای مشروعیت عبادات سبی به اطلاق ادله عبادات تمسک میکنن، این حدیث رفع حاکمه بر همه اینهاست، بالاتر از تقییده، بالاتر از تخصیصه، حکومت داره، داره تفسیر میکند تمام ادله عباداتو. کتب علیکم الصیام مربوط بالغینه، برخی اومدن اینجا مسئله انصراف رو مطرح کردن، آقا عقیم و سلات انصراف بالغین داره. خب انصراف ممنوعه، یا از کجا انصراف داره؟ ما نیازی به انصراف نداریم. اگر باید ببینیم مفاد حدیث رفع چیه، اگر مفاد حدیث رفع فقط اختیار کنیم قلم مؤاخذه است. خب میگیم آقا پس ترک نماز مؤاخذهش از سبی برداشته شد، ترک روزه مؤاخذهش برداشته شد، اما مشروعیتش ملاکش به قوت خودش باقی میمونه.
اگر
قایم
تشریف مراد باشه پس چطور امام روی میشه بعد مبنای انتظار احکام؟
جواب دادیم اونجا آقای آزادمنشین رو، بحث زمان رو، بحث این که حالا چطور زمان ثابته، اونجا جواب دادیم. ما باشیم و حدیث رفع، حتی احکام وضعیم برداشته میشه، رفع القلم، قلم تشریع. منتها اونجا گفتیم یعنی اون چه که شارع آورده میتونه برداره، شارع وجوب نماز آورده تشریعش برداشته میشه، وجوب روزه را آورده برداشته میشه، اما زمان یه امری است که شارع آورده باشه. شارع نیاورده زمان رو، زمان یه امر عقلاییه. اگر یه بچه یه سالم بزنه یک مالی رو از بین ببره، عقلا میگن این ضامنه، ولیش، اطرافیاش، از پول خودش، بالاخره باید. لذا اونجا میگیم رو رف، یعنی اونچه که وضعش به ید شارع است و من قبل شارع آمده شارع بر میداره. حالا را عرض میکنم، اجازه بفرمایید. چی؟ زمان معاوضی هم ربطی به شارع نداره، اونم به معامله است. تو معامله زمان معاوضی محقق میشه. شما وقتی بی انجام میدید زمان معاوضی رو شارع درست کرده؟ بله؟ نه خیر. نه ببینید، شارع آمده گفته احل الله البی، شارع آمده فرموده احل الله البی. یعنی ببینید باز خلط نشه، یه مواردی رو شارع هم آمده همانطوری که عقلا حکم دارن در شریعت هم شارع جعلم کرده، برای حلیت و صحت بی شارع جعل داره احل الله البی. اما همین ولذا ما در بحث بیع السبی گفتیم اینجا چون حدیث رفع یه قلم تشریع برداشته شد، باید قائل بشیم به این که بیعش باطله. و عجیب اینه همین مشهور که قائلن، البته شاید هم حالا مشهور یه دی زیادی قائلن به این که آقا اینجا قلم قلم مؤاخذه است، به همین حدیث رفع در بطلان بیع السبی استدلال میکنن. کسانی میتونن در بیع السبی به حدیث رفع برای بطلانش استدلال بکنن که قائل بشن به این که این رفع رفع تشریع مطلقاست، قلم تشریع، یکیش هم صحتی است که شارع با احل الله البی فرموده. چی ها وجوب افعال دارن؟ نه خیر، میگن بیع السبی باطله. نه باطله یعنی وجوب وفا نداره؟ نه اصلا میگم باطله، یعنی اصلا تملیک و تملکی واقع نمیشه. نه خیر، حالا این نظر شیخه. مشهور که قائلا بیع سبی باطله، یعنی اگر سبی آمد یه بیع انجام داد تملیک و تملک اصلا محقق نشده تا بخواد مسئله وجوب وفا دنبالش بیاد. خب پس ببینید این اولین مطلب آقایون، یعنی شما باید مبناتون رو در حدیث رفع و این خیلی روشن کنید، شما مبناتون در حدیث رفع چیه؟ اگر بگید قلم مؤاخذه مثل مرحوم والد ما، خیلی خوب، میگید آقا پس ادله دیگه اطلاقش به قوت خودش باقی میمونه. اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، عرض میشود که تمام آیاتی که دلالت بر یک حکم تکلیفی داره، الزامش از سبی برداشته میشه اما اصل مشروعیتش برای سبی باقی میمونه. علاوه بر این که کسانی که مثل ما و مرحوم ناینی و هر کسی که میگه مراد رفع قلم تشریعه، تمام این ادله محکوم این حدیث رفعه. چی آقا؟ چیو بپذیرن؟ نه دیگه، ایشون تنظیر رو نه میگن قیاس مع الفارقه، چون در اونجا وقتی سبی داره نماز میخونه در داخل وقت نماز ظهر داره امتثال میکنه اقیم الصلاتو، اما طبق بیان ما نه، این امتثال اقیم الصلات نیست. حالا باز این بحث دنباله داره، ببینید هم فرمایش مرحوم عازیار رو هم فرمایش مرحوم والد ما رو تا فردا انشالله عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چی؟
باب بلوغ میگه مرحوم مهران، میگه از بعضی از ادله مشهور